ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همگی، ما را در رادیو فردا در این شامگاه 23 دی ماه سال 1395 خورشیدی پذیرا باشید، روزی که برابر است با 12 ماه ژانویه سال 2017 میلادی. الهه روانشاد هستم، شما را در این مجله 30 دقیقه‌ای همراهی خواهم کرد. به همگی شما به مجله شبانگاهی رادیو فردا خوش آمدید و حمید فاطمی همکارم نیز اینجاست، با دستی پر از خبر و با تازه ترین ها آغاز میکنیم.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، ژنرال بازنشسته جیمز ماتیس، گزینه پیشنهادی دونالد ترامپ برای تصدی وزارت دفاع آمریکا، در نشست مجلس سنا گفت آمریکا باید توافق جامعه هسته‌ای با ایران را رعایت کند. جیمز ماتیس که روز پنجشنبه در برابر کمیته نیروهای مسلح سنا به پرسش‌های قانون‌گذاران پاسخ می‌داد، گفت هرچند برجام یک قرارداد ناقص کنترل تسلیحات به شمار می‌رود، اما آمریکا باید به تعهداتی که سپرده است عمل کند. او پیشتر از ایران به عنوان تهدیدی جدی‌تر از داعش برای استقرار صلح در خاورمیانه نام برده بود. ژنرال ماتیس همچنین گفت ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، خواهان تضعیف پیمان نظامی ناتو است. او تجاوزهای روسیه، گروه داعش، جنگ در افغانستان و اقدامات چین در دریای جنوب چین را به عنوان چالش‌های مقابل آمریکا برشمرد. جیمز ماتیس کمتر از 4 سال پیش بازنشسته شد و بر اساس قوانین آمریکا فردی که برای وزارت دفاع در نظر گرفته می شود باید دست کم 7 سال از لباس نظامی دور بوده باشد. با این حال به نوشته رسانه های آمریکایی، محبوبیت این ژنرال 4 ستاره بازنشسته باعث خواهد شد تا کنگره در مورد او استثناء قائل شود. نخستین فروند از 100 هواپیمای مسافربری که ایران از شرکت ایرباس خریده است بعد از ظهر پنجشنبه در تهران به زمین نشست. به گزارش ایرنا، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی و مدیران 2 شرکت ایرباس و ایرانر در مراسمی که در فرودگاه مهرآباد برگزار شد حضور داشتند. در پی امضای توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی، شرکت ایرانر 100 فروند هواپیمای مسافربری از ایرباس خرید و 80 هواپیما نیز به شرکت بوئینگ سفارش داد. روز چهارشنبه در 72 روز از اعتصاب قضای علی شریعتی در زندان اوین، شایسته شهیدی، مادر این زندانی، پس از حمله قلبی برای ساعاتی در بیمارستان بستری شد. به گفته نزدیکان این خانواده، پزشکان علت بستری شدن را حمله قلبی و فشارهای عصبی خانم شهیدی ذکر کردند. چند روز پیش عاصمه جهانگیر، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، با ابراز نگرانی از وضعیت زندانیانی که اعتصاب قضا کردند درباره علی شریعتی نوشته بود او به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز از جمله اعتراض به اسیدپاشی‌ها به 5 سال زندان محکوم شده است. سرمای کم سابقه و بارش سنگین برف در قسمت‌های از اروپا در روزهای اخیر 10 قربانی گرفته است. بنابر گزارش‌ها کاهش شدید دما در بالکان، یونان و مناطق شرقی اروپا به مرگ دست کم 73 تن منجر شده و بخش‌هایی از این مناطق را با قطع برق و کمبود سوخت روبرو کرده است. 15 تن از جان باختگان ساکن کشورهای بالکان بودند و سرمای روزهای اخیر در این کشورها در طول نیم قرن اخیر بی سابقه توصیف شده است. نهادهای امدادی گفتند پناهجویان و بی خانمانها آسیب پذیرترین افراد در موج سرمای اخیر هستند. آژانس جهانی پناهندگان با اعلام اینکه در روزهای گذشته 11 تن از پناهجویان در کشورهای اطراف مدیترانه جان باختند، نسبت به وضعیت پناهجویان در اردوگاه‌ها ابراز نگرانی کرد. و جیمز کلپر، مدیر اطلاعات ملی آمریکا، میگوید ادعاهای تازه در مورد دونالد ترامپ و روسیه از سوی نهادهای اطلاعاتی آمریکا درز داده نشده است. آقای کلپر در بیانیه‌ای گفته است گزارشی که ادعا می‌کند روسیه اطلاعات شخصی از دونالد ترامپ جمع‌آوری کرده، تولید نهادهای اطلاعاتی آمریکا نیست و از طریق این نهادها درز نکرده است.
سپاسگزارم، تازه‌ترین خبرها را از همکارم حمید فاطمی می‌شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بررسی صلاحیت وزیر دفاع و رئیس CIA، پیشنهادی دونالد ترامپ در کمیته‌های مربوطه در سنای آمریکا. با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. مدیر کل ارشاد استان مرکزی میگوید که فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نخواهد شد.
مواضع وزیر جدید از وزیر قبلی به مراتب ضعیف‌تر و عقب نشینی ها بیشتره. به همین دلیل مدیران کل هم عقب نشینی بیشتری در این زمینه دارن انجام میدن.
آزار جنسی زنان در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی.
سازماندهی خاصی در این مسئله مشاهده میشه برای جلوگیری از حضور زنان در چنین تجمع‌هایی که با خشونت جنسی یا با خشونت خیابانی جلوی حضور اونها گرفته بشه.
همینها و البته بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن دو کمیته نیروهای مسلح و همچنین اطلاعات سنای آمریکا امروز برای بررسی صلاحیت وزیر دفاع پیشنهادی رئیس جمهوری منتخب و همینطور ریاست آینده سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA تشکیل جلسه داده است که همچنان ادامه دارد. برای آگاهی از آنچه تاکنون در این نشست‌ها مطرح شده، گفتگویی داریم با نادر صدیقی همکارمون در واشنگتن. آقای صدیقی به شما سلام می‌کنیم. به استودیوی رادیو فردا خوش آمدید و مجله شبانگاهی. در نشست پرسش و پاسخ ژنرال ماتیس چه نکات مهمی از دیدگاه‌های وزیر احتمالی و جدید دفاع عنوان شده؟
با درود بر شما و شنوندگان رادیو فردا، خانم رمانشاد، نشست کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا به ریاست سناتور جان مک‌کین از حدود 4 ساعت پیش شروع شده و با ابراز خوشحالی ایشون از نامزدی ژنرال ماتیس برای پست وزارت دفاع در دولت آینده. مهمترین نکات سخنان ژنرال جیمز ماتیس در 2 محور جلب توجه کرد، یکی در مورد ایران و دیگری در مورد روسیه و چین. این نظامی بازنشسته در آغاز سخنانش به این نکته تاکید کرد که نقش او به عنوان یک فرد غیر نظامی در وزارت دفاع ایالات متحده با اونچه که در گذشته و در کسوت نظامیگری داشته تفاوت آشکاری خواهد داشت. این گفته ژنرال ماتیس از اون جهت حائز اهمیته که او در گذشته به عنوان فرماندهی شناخته میشد که به رویدادها از دیدگاه یک نظامی تندرو و واکنش یک نظامی پاسخ میداد، ولی اکنون در کسوت غیر نظامی روی کرده متفاوتی خواهد داشت. دلیل این حرف هم اینه که اصل اساسی دموکراسی آمریکا مدیریت یک غیر نظامی بر نیروهای مسلح رو تاکید میکنه. در مورد ایران به هر حال ژنرال ماتیس گفت که دولت ایران یک نیروی بی ثبات کننده در خاورمیانه بوده. با این حال او برای حفظ و اجرای توافق اتمی تاکید میکنه و میگه که به رغم اینکه برجام توافق کاملی نیست، ولی باید اون رو نگاه داشت و اون رو محترم شمرد. در مورد روسیه ژنرال ماتیس تاکید کرد که تهدیدهای اساسی علیه منافع مهم آمریکا با روسیه شروع میشه. او گفت که روسیه تلاش میکنه تا ناتو رو متلاشی بکنه. در مورد چین هم هشدار داد که این دولت به نوبه خودش در جهت نابودی اعتماد و اطمینان همسایگانش حرکت میکنه. آقای ماتیس اظهار عقیده کرد که نظم جهانی امروز شاهد بزرگترین یورش از هنگام جنگ جهانی دومه که از جانب روسیه و گروه‌های تروریستی انجام میشه و سهم چین هم از این یورش در دریای جنوبی چین صورت میگیره. سخنان این ژنرال در مورد تهدیدهای روسیه و سایر مقام‌هایی که از جانب رئیس جمهور منتخب برای عضویت در کابینه آینده نامزد شدن، به گفته رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها مانند خبرگزاری فرانسه، با دیدگاه دونالد ترامپ تفاوت‌هایی دارند. در ضمن اضافه بکنم که کمیته نیروهای مسلح دقایقی پیش از تبصره مستثنا ساختن ژنرال ماتیس از قانون منع انتصاب نظامیان به مقام وزارت دفاع پشتیبانی کرد. خانم روانشاد،
آقای صدیقی، از نشست کمیته اطلاعاتی مجلس سنا چه خبر دارید؟ در اونجا صلاحیت آقای مایک پومپیو برای ریاست CIA بررسی میشه، درست میگم؟
بله، این نشست مهم دیگه که اشاره کردین همینجور در سنای امریکا ادامه داره، جریان داره. جلسه کمیته اطلاعات مجلس سنا هست برای بررسی صلاحیت مایک پومپیو برای ریاست سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، یعنی CIA. آقای پومپیو برای قانونگذاران در کنگره آمریکا فرد شناخته شده ایه، چرا که عضو برجسته‌ای از حزب جمهوری خواه در ایالت کانزاس و در مجلس نمایندگان و همینطور از اعضای کمیته اطلاعات این مجلس بوده و در دوره کنونی هم با اکثریت قابل توجهی یک بار دیگه به نمایندگی مجلس انتخاب شد. مایک پومپیو حقوقدانی است دانش آموخته در دانشگاه هاروارد، از مخالفان سرسخت توافق اتمی با دولت ایران و با سیاست باراک اوباما برای انتقال متهمان به اعمال تروریستی از بازداشتگاه گوانتانامو به نقاط دیگه و برچیدن این بازداشتگاه به شدت مخالفت کرده. مایک پومپیو در مورد مسائل مهم روز به موضوع دخالت سایبری روسیه اشاره کرد و گفت که این دخالت نیازمند یک پاسخ محکم از جانب ایالات متحده است. در مورد توافق هسته‌ای با ایران هم آقای پومپیو دیدگاه پیشین و شناخته شده خودش رو تکرار کرد که تکیه بر رژیم بازرسی ها از تأسیسات اتمی ایران خوبه ولی ناکافی است به عقیده ایشون، چرا که میگوید ایرانی ها در تقلب کردن حرفه‌ای هستند و باید به دقت تحت نظر باشند. البته منظورشون مقامات دولت ایران هست. او همچنین گفت که بزرگترین تهدید در آینده نزدیک علیه آمریکا تروریسمی که به درون مرزهای این کشور نفوذ کرده. خانم روانشناس،
سپاسگزارم از نادر صدیقی، گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن. زنده و مستقیم میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و میهمان مجله شبانگاهی ما هستید و سپاسگزاریم از این همراهی رو بشنوید که مدیر کل ارشاد استان مرکزی روز چهارشنبه گفت که فعلا در شهر عراق کنسرتی برگزار نخواهد شد. او میگوید که برگزاری مراسمی از سوی سازمان بازنشستگان آموزش و پرورش این استان موجب دلواپسی افرادی شده که آقای حقیقی این افراد را دوستان نامیده است. به گفته او در این مراسم یک یا دو زن تکخوانی کردند. این افراد توماری را امضا کردند و در مورد عواقب تکرار مسائلی از این دست به گفته او هشدار دادند. این تومار و ناراحتی برخی جریان ها در نهایت منجر شده که فعلا کنسرتی در عراق برگزار نشود. علی اصغر رمضان‌پور، معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی، در گفتگو با همکارم سمیرا قرایی نخست درباره خطرات امنیتی کنسرت ها و دلواپسی نیروهای تندرو میگوید.
روشن هست که اجرای کنسرت و همخوانی دو خواننده زن هیچ خطر امنیتی نمیتونه داشته باشه و روشن هست که یک برنامه‌ای بوده که از سوی انجمن بازنشستگان برگزار شده و هیچ خطری محسوب نمی شده. اما اشاره مدیر کل عراق به این که یک تومار تهیه شده و ممکن بوده که این به معضل تبدیل بشه، معناش این است که امام جمعه و نیروهای نزدیک به امام جمعه تهدید کردند که مسئله رو خودشون اقدام می کنن و با توجه به این که همیشه در این موارد در شهرهای دیگه هم داشتیم که دادستان‌ها از امامان جمعه پشتیبانی می‌کردن، مدیر کل عراق ترجیح داده که خودش لغو بکنه تا اینکه در واقع اونها نامه رسمی بشن. بنابراین میتونیم بگیم که این کنسرت رو به طور غیر رسمی مقامات قضایی و امام جمعه لغو کردن و دلیل اینکه به طور غیر رسمی تونستن لغو بکنن این هست که با توجه به عقب نشینی وزارت ارشاد در موارد دیگه و اینکه دولت نتونسته از حقوق خودش و حقوق هنرمندان دفاع بکنه، مدیر کل عراق هم ترجیح داده که وارد این منازعه نشه. بنابراین من میتونم این عقب نشینی مدیر کل رو نتیجه سیاست کلی وزارت ارشاد در عقب نشینی از مواضع قانونی خودش بدونم.
آقای رمضان‌پور، به عقب نشینی وزارتخانه ارشاد اشاره کردید. در شهریور ماه آقای روحانی در واکنش به لغو کنسرت ها گفته بود که وزیر ارشادش نباید تبعیت کنه و باید تابع قانون باشه. اون زمان وزیر ارشاد آقای جنتی بود، الان وزیر ارشاد رضا صالحی امیری هست، وزیر جدید فرهنگ و ارشاد دولت حسن روحانی. آیا فکر میکنید که تغییری در موضع وزیر ارشاد جدید حاصل شده یا اینکه این وزارتخانه همون وزارتخانه است و رویکرد این دو وزیر تفاوتی نداره؟
تغییر ایجاد شده به این معنا که وزارت ارشاد عقب نشینی بیشتری کرده و موضع این وزیر جدید از موضع وزیر قبلی یعنی آقای جنتی ضعیف‌تر هست، برای اینکه خودش به دیدار آقای علم‌الهدی رفته بود، اونجا تلویحاً
این رو پذیرفته بود که در مشهد نباشه. بعد هم که اونها که در مشهد گفتن که چوب بازی هم نباشه، در شهرهای استان هم نباشه، باز وزارت ارشاد موضعی نشون نداد. بنابراین من میتونم بگم که مواضع وزیر جدید از وزیر قبلی به مراتب ضعیف‌تر و عقب نشینی ها بیشتره. به همین دلیل مدیران کل هم عقب نشینی بیشتری در این زمینه دارن انجام میدن.
آقای رمضان‌پور مدیر کل ارشاد استان مرکزی گفته که دلواپسی برخی از دوستان سبب شده که این تصمیم رو بگیرند. آیا فکر میکنید که دلواپسی این افراد علیه موسیقیه، علیه دولته یا علیه ملته؟
من فکر میکنم که امام جمعه و دادستان هم با هنرمندان مخالف هستند و هم با دولت، ولی من جنبه سیاسی مسئله رو بیشتر میبینم. یعنی بیشتر منظور این هست که توانایی و اقتدار دولت رو در سطح استان زیر سوال ببرن و تسلط خودشون رو بر امور فرهنگی و اجتماعی استان افزایش بدن.
گفتگوی همکارم سمیرا قرایی رو میشنیدید با یک تحلیلگر سیاسی درباره آنچه که کنسرت هایی که در عراق قرار برگزار نشند. دیگر علی اصغر رمضان‌پور معاون فرهنگی وزارت ارشاد در دولت محمد خاتمی بود. و نوبت میرسه به آزار جنسی در مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی، آنچه که در فضای مجازی بسیار از اون سخن به میان اومده. مراسم تشییع جنازه اکبر هاشمی رفسنجانی حاشیه‌های زیادی رو به همراه داشته و دو روز پس از پایان مراسم شبکه‌های اجتماعی موضوع آزار جنسی زنان در این مراسم رو مطرح کردند و زنان هم به بازگویی این آزارها پرداختند. در این باره بیشتر بشنویم از رویا کریمی مجد.
با اینکه فعالان زن در ایران میگویند آزار و اذیت خیابانی زنان به بخشی از زندگی روزمره آنها تبدیل شده، اما تا به حال کمتر پیش آمده که زنان در مراسمی خاص به طور گسترده به مطرح کردن آن بپردازند. اما این روزها شبکه‌های اجتماعی پر شده از تجربه آزار جنسی که زنان شرکت کننده در مراسم تشییع اکبر هاشمی رفسنجانی با آن روبرو شدند. مراسمی که روز سه‌شنبه در تهران برگزار شد. آنگونه که برخی از زنان شرکت کننده در این مراسم نوشتند، آزار و اذیت‌های خیابانی از همان اولیه آغاز شده بود. آسیه امینی، روزنامه‌نگار ساکن نروژ.
در واقع سازماندهی خاصی در این مسئله مشاهده میشه برای جلوگیری از حضور زنان در چنین تجمع‌هایی که با خشونت جنسی یا با خشونت خیابانی جلوی حضور اونها گرفته بشه یا در واقع اونها رو مورد آزار قرار بشن، یک واکنشی باشه به اون کنشی که زنان در حوزه اجتماعی دارن انجام میدن.
اما چه کسانی مسئولیت آزار و اذیت زنان شرکت کننده در مراسم تشییع را بر عهده داشتند؟ احسان مهرابی، خبرنگار ساکن آلمان، به موقعیت مشابهی در اعتراضات سال 88 اشاره می کند و می گوید
در سال 88 برخی از اعضای ستاد آقای میرحسین موسوی از جمله علیرضا بهشتی گزارش هایی را تایید کرده بودند که گروه هایی که حالا به اونها در ادبیات رسمی جمهوری اسلامی اراذل و اوباش نامیده میشه برای سرکوب معترضان به انتخابات سال 88 استخدام شدن و برخی از اونها که سوابقی داشتن به شرط تخفیف و یا مزایای دیگه با نهادهای امنیتی همکاری میکنن.
مدتی بعد از فروکش کردن اعتراضات سال 1388، حسین همدانی از فرماندهان سپاه پاسداران به طور رسمی خبر از تشکیل سه گردان از اراذل و اوباش در سپاه پاسداران داد و به خبرگزاری میزان گفت بعدن این سه گردان نشان دادند که اگر بخواهیم مجاهد تربیت کنیم، باید چنین افرادی که با تیغ و قمه سر و کار دارند را پای کار بیاوریم. آسیه امینی نیز میگوید که تجربه زنان نشان میدهد که آزار و آسیب علیه آنها کمتر مورد برخورد رسمی حکومت قرار گرفته است.
وقتی که ما با پدیده اجتماعی روبرو هستیم به نام اسید پاشی، موضوعی که برنامه ریزی میشه، حمایت میشه، افرادی برای کنترل بدن زنان در عرصه های عمومی به اونها حمله میکنن، به اونها اسید میپاشن و بعد اسید پاشان مورد حمایت های قانونی یا حمایت های فراقانونی بهتر بگم قرار میگیرن، در حالی که معترضان به اسیدپاشی دستگیر میشن و با اونها برخورد میشه. خب این پدیده خودش نشون میده که نوعی حمایت از طرف بخشی از قدرت برای این خشونت خیابانی وجود داره که منجر به اون میشه که حتی اونهایی که در سایه اون قدرت قرار نگیرن هم احساس امنیت بکنن. حتی در صحنه های سیاسی هم ما این رو میبینیم، زنهایی هستن در خیابان که دقیقاً از ترس و از حراس این خشونت و این تعرض به بدنشون ترس نیستن که وارد عرصه‌های عمومی بشن و این دقیقاً چیزی هست که حکومت میخواد، یعنی دست کم بخشی از قدرت طالب این هست که زنان رو در خونه نگه داره به این بهانه که شما مورد تعرض قرار خواهید گرفت.
وضعیت جنسی زنان میتواند مجازات غیر رسمی زنان برای حضور آنها در فعالیت‌های اجتماعی تلقی شود.
از رویا کریمی مجد میشنیدیم و بریم و بشنویم از شما شنوندگان گرامی رادیو فردا.
آقای رفسنجانی از میان ما رفتن. سوال من از اون گروه از سیاستمداران لجباز و کینه‌توز و خودخواهی که همه چی رو برای قدرت حاضرن فدا کنن اینه که شما عکس العمل مردم، واکنش مردم ایران رو و جهان خارج از ایران رو نسبت به مرگ ایشون دیدید، آیا ارزش اینو داشت که این ایشون رو خلع صلاحیت بکنید ازش و بگین اصلا صالح نیست برای اینکه پستی به عهده بگیره و به اون نسبت خواص بی بصیرت بدید، ایشون رو حتی تا مرز خیانت ببرید، رأس فتنه بنامید؟ واقعا ارزش این رو داشت؟ امیدوارم به خود بیاید با دیدن مرگ ایشون. اگر قضاوت درست جامعه رو میخواید درست عمل کنید.
من روی سخنم با کسانی که مثل خامنه‌ای به عنوان رهبر و پیشوا خود قرار میدن دارم. لطفاً یه مقدار به خودتون زحمت بدید که یک رهبر و پیشوا چطور میتونه همه خصومت کینه تو دل خودش جای بده؟ مگر نه اینه که وقتی اون زنی که مرد روی پیامبر کلوخ مینداخت و پیامبر تو مجلس ختمش حضور پیدا کرد و از اون به عنوان یک زن خوب یاد کرد، ایشون اصلا مقایسه با پیامبر نیستش. من نمیخوام مقایسه کنم، ولی آخه این همه کین و خصومت واسه چیه؟ التماس تفکر.
روزگار شاهد باش، اسید پاش به صورت بانمان گناه آزاد بگردد، معترض عمل زندانی اون هم چگونه زندانی؟ روزگار شاهد باش.
00420221122112 شب و روز در اختیار شماست. و در حالی که مسکو بر خروج نیروهایش از سوریه پافشاری می‌کند، چند جنگنده جدید از روسیه به سوریه اعزام شدند و گزارش ها حاکی از آن است که این جنگنده ها در ایران سوختگیری کردند. آنا رایسکایا.
روسیه گزارش های مبنی بر اعزام جنگنده های جدید به سوریه را تکذیب و همزمان ورود 4 جنگنده سوخو-25 به پایگاه حمیمیم را تایید کرد. ایگر کاناشنکوف، سخنگوی وزارت دفاع روسیه، گفت این جنگنده ها در چارچوب چرخش برنامه ریزی شده در حمیمی مستقر شدند، در حالی که 6 بمب افکن سوخو-24 از این پایگاه بازگشتند و ناو هواپیمابر ادمیرال کوزنیتسوف نیز سواحل سوریه را ترک کرده. این در حالی است که شبکه تلویزیونی آمریکایی فاکس نیوز گزارش داد به رغم پافشاری روسیه بر کاهش نیروهایش در سوریه، شواهد برعکس این موضوع دلالت دارد. بر پایه این گزارش، ناو هواپیمابر روسی همچنان در مدیترانه حضور دارد و 36 جنگنده ای که روسیه از ابتدای عملیات سوریه به حمیمیم اعزام کرده بود در این پایگاه مستقرند. 4 جنگنده سوخو-25 هم دوشنبه به حمیمیم رسیدند. همچنین یک مقام پنتاگون که هویتش فاش نشده به فاکس نیوز گفت این جنگنده ها بر سر راه سوریه در ایران سوختگیری کردند. پاول فیرگینگاور، کارشناس نظامی، خروج نیروهای روسیه از سوریه را نمایشی توصیف میکند.
با پایان حملات به حلب، تعداد اهدافی که روسیه در سوریه بمباران میکند کاهش یافته و در آستانه مذاکراتی که مسکو میخواهد در قزاقستان برگزار کند، پیام کاهش نیروها تلاش کرملین برای نشان دادن حسن نیت است. به برآورد من از حدود 6000 تن نیروی روسی که اکنون در سوریه حضور دارند، حدود 600 تن ممکن است به روسیه بازگردند. بسته به نتایج مذاکرات آستانه، گام‌های رئیس جمهور آتی آمریکا و رویکرد شرکای مسکو در دمشق، آنکارا و تهران، این نیروها می‌توانند خیلی سریع به سوریه بازگردند.
وزارت دفاع روسیه یک هفته پیش اعلام کرد طبق دستور ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور و فرمانده کل قوا، خروج تدریجی نیروهای نظامی از سوریه را آغاز کرده. مقام های روس که در ابتدای عملیات نظامی در سوریه هدف از آن را نابودی حکومت اسلامی اعلام کرده بودند، اکنون میگویند تمام وظایف این عملیات انجام شده و به اهداف خود در جنگ علیه تروریسم دست یافتند. سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه اظهار داشت:
ما سال گذشته مأموریت و اهدافی که فرمانده کل قوا برای من تعیین کرده بود را انجام دادیم. متاسفانه طی این عملیات هیچ کمک و پشتیبانی از ائتلاف بین المللی که به عقیده من کارکردش نه صفر که زیر صفر بوده ندیدیم و برای موفقیت مأموریت خود ناچار شدیم از همه امکانات و تلاش تمام نیروهایمان بهره ببریم.
اظهارات وزیر دفاع روسیه در پیان بیان شد که اشتن کارتر همتای آمریکاییش گفته بود مشارکت روسیه در مبارزه با تروریسم در سوریه در حد صفر است. غرب همواره مسکو را متهم کرده که نه حکومت اسلامی بلکه مخالفان میان روی اسد هدف اصلی بمباران نیروهای روسی بودند، اما مسکو این اتهامات را رد میکند. از 29 دسامبر 10 دی ماه با ابتکار روسیه و ترکیه میان نیروهای بشار اسد و مخالفان مسلحش آتش بس برقرار شد و انتظار میرفت 23 ژانویه 4 بهمن در آستانه پایتخت قزاقستان مذاکرات صلح سوریه آغاز شود. اما پنجشنبه سخنگوی کرملین گفت تاریخ دقیق مذاکرات هنوز مشخص نیست و همان روز خبرگزاری ریا نوستی به نقل از منابع دیپلماتیک روسی و نمایندگان اپوزیسیون سوریه از احتمال تعویق یک هفته‌ای گفتگوها خبر داد. به گزارش کرملین، رئیس جمهور روسیه پنجشنبه با رهبران ترکیه و قزاقستان درباره تدارکات نشست استانه تلفنی ریزنی کرد. گفتگوهای صلح سوریه تحت نظر سازمان ملل نیز در ژنو برای 8 فوریه 20 بهمن ماه برنامه‌ریزی شده. همچنین گروهی از احزاب مخالف سوریه اعلام کردند پیش از مذاکرات ژنو در مسکو نشستی خواهند داشت. آنا رایسکه، رادیو فردا.
بر اساس توافق وزارت دادگستری آمریکا با شرکت خودروسازی آلمانی فولکس واگن، این شرکت باید حدود 4 میلیارد یورو جریمه پرداخت کند. این جریمه پس از برملا شدن دستکاری این شرکت در موتورهای دیزلی خودروهای سواری فولکس واگن در آمریکا در سال 2015 انجام شده و این شرکت پذیرفته که در این زمینه تقلب کرده است. شیرین فامیلی گزارش می‌دهد.
بر اساس توافقی که شرکت خودروسازی فولکس واگن با وزارت دادگستری آمریکا کرده است، این شرکت باید حدود 4 میلیارد یورو جریمه پرداخت کند. به گزارش اشپیگل آنلاین، به گفته یک مقام FBI، این بزرگترین جریمه است که آمریکا تاکنون برای یک شرکت خودروسازی تعیین کرده است. مقامات قضایی آمریکا فعلا هیئت اجرایی این شرکت را در رسوایی که به بار آمده متهم نکرده و مسئولین رده‌های پایین‌تر این شرکت را پاسخگو می‌دانند. با این وصف روز پنجشنبه 23 دی ماه به گزارش اشپیگل آنلاین، وزارت دادگستری آمریکا علاوه بر مدیر محیط زیست سابق فولکس واگن که هم اکنون در این کشور زندانی است، از 5 مدیر ارشد دیگر این شرکت شکایت کرده است. این 5 مدیر اکنون در آلمان به سر می‌برند. رسوایی شرکت فولکس واگن در زمینه دستکاری در سیستم تعیین کننده میزان آلایندگی هوا در خودروهای سواری با موتور دیزلی حدود یک سال پیش در آمریکا برملا شد و با شکایت وزارت دادگستری ایالات متحده آمریکا از شرکت فولکس واگن ادامه یافت. در سپتامبر 2015 شرکت فولکس واگن تقلب خود را در مورد دستکاری در موتور 11 میلیون خودروی دیزلی که در سراسر جهان وارد بازار کرده پذیرفت. 500,000 از این خودروها در آمریکا بودند. تقلب آن بود که این شرکت یک نرم افزار غیر قانونی در خودروهای سواری با موتور دیزل نصب کرده بود، به نحوی که هنگام تست میزان آلایندگی هوا میزان آلودگی و تولید اکسید نیتروژن در حد استاندارد باشد، اما هنگام رانندگی عادی در خیابان‌ها میزان آلودگی خودروها و تولید اکسید نیتروژن که برای سلامتی به شدت مضر است چندین برابر بود. به گزارش اشپیگل آنلاین، حال فولکس واگن بر اساس توافقی که با وزارت دادگستری آمریکا انجام داده، علاوه بر پرداخت جریمه حدود 4 میلیارد یورو، از جمله پذیرفته است که قوانین مربوط به رعایت محیط زیست را زیر پا گذاشته، به مشتری‌ها و مقامات مسئول آمریکایی کلک زده و بر سر راه تحقیقات وزارت دادگستری آمریکا مانع ایجاد کرده است. همچنین بر اساس این توافق، شرکت فولکس واگن پذیرفته است که در 3 سال آینده اسناد و مدارک این شرکت از سوی یک مقام مستقل آمریکایی بررسی و میزان تلاش‌های این شرکت برای رعایت مقررات حفظ محیط زیست کنترل شود.
شیرین فامیلی گزارش می‌داد. عزیزان سری بزنید به radiofarda.com، آخرین خبرها رو با جزئیات بیشتر اونجا بخونید. جنرال جیمز ماتیس میگه که آمریکا باید به توافق اتمی با ایران احترام بذاره و اون نامزد پیشنهادی دونالد ترامپ برای وزارت دفاع. به پایان مجله شبانگاهی می‌رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.